پرژن بی ام از تقدیم می کند.
خانم دکتر نیکول جعفری رو روی خط داریم. بسیار خوشبخت هستیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن. درود میفرستم خدمتتون، خیلی خوش اومدین.
ممنون، خیلی متشکرم و من هم درود میفرستم خدمت شما دوستانم در استودیو و شنوندگان عزیز.
خانم دکتر جعفری، منم بهتون درود و خوش آمد میگم. ممنون که این وقت رو گذاشتید و با برنامه پادکست هفت همراه شدید.
مرسی.
برای اون دسته از شنونده هامون که شاید با شما آشنا نباشند بگم که خانم دکتر نیکول جعفری متخصص در زمینه تعلیم و تربیت هستند، استاد دانشگاه هستند و همینطور در رشته روانشناسی رشد هم فعالیت میکنن. به هر حال خوشحالیم که روی خط داریمتون.
منم به همچنین.
خانم دکتر، ما سوال اولمون رو میخواییم اینطوری مطرح بکنیم که در مورد نوجوانان در این دوران قرنطینه، بسیاری از نوجوانها مجبور شدن زمان بیشتری رو در فضای مجازی و بر روی اینترنت صرف بکنن. والدین و بزرگترها چطوری میتونن نوجوانهای خودشون رو نسبت به خطرات موجود در فضاهای مجازی و به خصوص سوشال میدیا آگاه کنن؟
بله، چه سوال بسیار مهمی واقعا، به خاطر اینکه همه ما از قبل از بقول شما این کارانتین و اینا نگران این بودیم که بچه هامون اصولا چقدر دارن وقت روی این سوشال میدیا میگذرونن و الان که دیگه بیشترم شده، چون درس و دروس و مدرسه و اینا رو هم همه رو دارن روی سوشال میدیا انجام میدن. خب یکی از مسائلی که ما باید یادمون باشه اینه که اگر که ما به نوجوانمون بگیم این کار برات ضرر داره، در وهله اول باید بدونیم که آیا خودش از این مسئله آگاهه یا نه. یکی از من فکر میکنم اشتباهایی، شاید یکی از چیزهایی که حالا اشتباه هم نباشه، دلسوزی هایی که ما پدر مادرها میکنیم اینه که همیشه دوست داریم به نوجوانمون بگیم چی کار بکنه چی کار نکنه، اما یادمون میره که نوجوان ما الان تو سطح فکری و مغزی هستش که خودش داره برای خودش فکر میکنه و از اینی که یک کسی دیگه دائم بهش بگه این کار رو بکن اون کار رو نکن زیاد راضی نخواهد بود. درست مثل ما، اگه یک کسی از صبح تا شب به ما بگه که اینو بپوش اونو بخور اینجا نرو اینجا برو، ما خودمون فکر نکنم احساس خوبی داشته باشیم. اینی که حالا که این نوجوان ما حالا 13 14 15 هرچی دیگه بزرگتر که دیگه بیشتر از این مسئله ناراضی خواهند بود، اینی که به جای اینی که ما بهشون نصیحتی بدیم که اونا درخواست نکردن، چون یکی از سخت‌ترین کاراست اینه که به کسی نصیحت بدیم که اصلا خودش درخواستشو نکرده. در وهله اول از جایی که میتونیم شروع بکنیم و اینو من به پدرمادرهای عزیزم در هر سنی توصیه میکنم، در وهله اول سر صحبت رو با نوجوان باز کنیم که آیا خودشون میدونن که این سوشال میدیا و اثرات سوشال میدیا روی ذهن، روی فکر، روی رفتار چی هستش. من بهتون اطمینان خاطر میدم که خود نوجوان شما هم از دیگران شنفته، هم خودش خونده، هم تو مدرسه راجع به این مسائل صحبت میشه. اینه که اگر هم میخواییم افکارمون رو با نوجوانمون در میون بذاریم، در وهله اول بهترین کار اینه که ما بدونیم تو فکر اونا چه میگذره. به مجرد اینکه ما این سوالو و این سر صحبت رو باز میکنیم، اونم فقط محض اینه که گفتگو کنیم، نه اینه که بیا بشین ببینم به من بگو میدونی اصلا اینا چقدر ضرر داره، نه به این صورت، به صورتی که ما میخوام با یه کسی گفتمان داشته باشیم، بشین بگیم که عزیزم من مثلا یه مقاله خوندم که راجع به این مسئله یه اطلاعاتی داده، ولی واقعا میخوام از خود شماها بپرسم شماها چی فکر میکنید. و نوجوان ما وقتی میبینه ما اینجوری بهش نزدیک شدیم یا مسئله رو اینجوری باش عنوان کردیم، خیلی خوشحال میشه از اینکه نه تنها بدون ما علاقه داریم به افکارش، بلکه اینه که ما میخوایم ازش چیزی یاد بگیریم و همه این میذارتش توی به اصطلاح یک موقعیتی که او حالا من میتونم یه چیزایی که میدونم با پدر و مادرم در میون بذارم. اون وقت ما میتونیم ببینیم، بازم به حالت نصیحت نباید وارد قضیه بشیم، با هم رد و بدل به اصطلاح مکالمه و دیالوگ داشته باشیم.
خانم دکتر، حالا من در ادامه این سوال میخوام بدونم که حدش چقدره؟
بله، خب الان امروزه توی این به اصطلاح قرنطینه و کارانتین که خیلی سخته، اما اصولا قبل از کارانتین تحقیقاتی که نشون داد نوجوانان و بچه‌ها متأسفانه یه چیزی بین 4 تا 6 ساعت در روز وقت خودشون رو روی این رسانه‌ها می‌ذاشتن. حالا این سوای این بود که حالا تو مدرسه باهاش سر کار داشتن. بعد این مقدار بسیار زیادیه، به خاطر اینکه اعتقاد بر اینه که وقتی شما 4 تا 6 ساعت در روز وقت تو با یک به صورت کامپیوتر یا حالا تلویزیون یا تلفن داری میگذرونی، با چیزای دیگه که باید وقت بگذرونی وقت نمیگذرونی. در نتیجه فقط مسئله این نیستش که بچه‌ها به اصطلاح چی میگن درگیر و اصلا غرق این سوشال میدیا شدن، مسئله اینه که چه چیزای دیگه ای رو تو زندگی دارن از دست میدن. اینه که به صورت میانه یه چیزی بین 4 تا 6 ساعت، و متاسفانه این یک مسئله جهانی هستش. قبلا تو آمریکا میگفتن تا 4 ساعت در روز بچه‌ها وقتشون رو دارن روی این کامپیوتر اینا میگذرونن، الان میبینیم که به صورت جهانی یه چیزی بین 4 تا 6 ساعت بچه‌ها دارن وقتشون رو متاسفانه جایی میذارن که ازشون به اصطلاح داره کمبود میذاره واسه جاهای دیگه که میتونن ازش استفاده کنن، مثلا رابطه با خانواده، گفتمان، یادگیری از دیگرون، فعالیت‌های داوطلبانه، خدمات اجتماعی، داره وقتشون رو از اون چیزها هم میگیره. اینه که دغدغه ما فقط این نیست که نوجوانای ما دارن وقتشون رو روی این کامپیوتر میگذرونن، دغدغه بیشتر ما این هستش که روی چه چیزای دیگه که باید بگذرونن نمیگذرونن.
درسته.
خیلی جالب بود، مرسی.
خواهش میکنم.
خانم دکتر جعفری، شما اشاره کردید که نبایستی نوجوانها رو نصیحت کرد، اما اگه نخواهیم نصیحت بکنیم در این دورانی که بیشتر مجبور هستند از راه دور تحصیل بکنن، چطور به اونها کمک بکنیم که این انضباط تحصیلی و این دیسیپلین آموزشی رو رعایت بکنن؟
بله، خب ببینید، نصیحت همونجور خدمتتون عرض کردن، نصیحت ناخواسته هیچ وقت کسی قبولش نمیکنه، اگرم بکنه روی اجبار قبول میکنه. مرحله من فکر کنم یه خورده ما بداریم عقبتر، اینه که بیشتر پدر مادرها به حقم دارن، به خاطر اینکه ما بهترین رو برای بچه‌مون میخوایم. بیشتر پدر مادرها دوست دارن نوجوانشون، فرزندشون اصلا تمام نمره هاش عالی باشه توی مدرسه، تمام تکالیف رو خوب انجام بده. همش هم بهشون میگیم، میگیم من خونه و زندگی رو واسه تهیه کردم که تو بری درس بخونی، تنها وظیفه‌ای که داری اینه که بری درس بخونی. مسئله یه خود بغرنج تر از این حرف هست. مسئله اینه که ما باید واقعا بدونیم که نوجوان ما آیا با درس و دروسی دست و پنجه نرم میکنه، آیا تمام اون قابلیت هایی که در مورد مبحث به خصوصی تو مدرسه داره اون قابلیت ها رو داره. بله، اول اگه ما بچه‌مون میبینیم انضباط نداره توی درس خوندن، باید دنبال این باشیم که چرا انضباط نداره. انسان از بد به تولد جویای یادگیریه، این یک مسئله یه که بارها تئوری ها و کاربرد های تئوری ثابت کرده. بچه‌ای که وقتی که به دنیا میاد تا 1 سالگی میخواد راه رفتن رو یاد بگیره، 100 بارم بخوره زمین بازم ناامید نمیشه، بلند میشه راه میفته. بچه‌ای 2 سالگی که میخواد از صندلی بره بالا و 100 دفعه میخوره زمین بازم از صندلی میره بالا. این نشون میده که ما اصولا ذاتن انسان در پویای یادگیری، پویای دانشه. یه زمانی این وسط‌ها یه اتفاقایی میفته که اون عشق و علاقه به یادگیری رو در ما یا کم میکنه یا از ما میگیره. ما باید بریم سر اون قضیه، ببینیم که آیا دانشجوی ما درسی که داره بهش توی مدرسه تحویل داده میشه، آیا یه جورایی باهاش کلنجار میره؟ آیا طرز درس دادن معلم جوری نیستش که دانشجوی ما یاد بگیره؟ یا اصلا شاید به صورت استعدادهای فرزند ما توی چیز دیگه‌ای هست که ما داریم روی مثلا مسائل و دیگه مبحث‌های دیگه مثلا پافشاریم. مثلا بچه ما همه باید دکتر باشن، همه باید وکیل باشن، همه باید مهندس باشن. همش ما مد نظرمون هستش که این بچه ما یه درسی بخونه که بعداً بتونه مثلا حالا درآمدی داشته باشه و خودش مواظبت کنه. این هیچ مسئله با این نیست. ما خیلی هم دوست داریم که پدر مادرها انقدر تو فکر آینده بچه‌شون هستن، اما ما باید قابلیت یادگیری و استعدادهای نهانی بچه‌مون رو داشته باشیم. در وهله اول به نظر ما باید به اونجا اشاره کنیم. بعد که متوجه شدیم بچه ما واقعا دغدغه‌های یادگیری نداره، فقط این مسئله است که انگیزه نداره برای یادگیری، اون وقت ما چیکار بکنیم؟ به عنوان یک خانواده وارد عمل بشیم. بچه‌ای که می‌بینه پدر مادرش نشستن دارن تلویزیون نگاه می‌کنن، اینو فرستادن تو اتاق، حالا برو این همه درسای مشکل رو یاد بگی. خب مسلماً ما میگیم منم خسته شدم، منم از صبح کار کردم، حالا اومدم می‌خوام فیلم مورد علاقه‌مو نگاه کنم. مسئله فرای این حرفاست. ما خانواده هستیم، ما با هم متحد هستیم. من اگه بچه‌م امتحان داره، اگر بچه‌م مثلا روی مبحثی داره دست و پنجه نرم می‌کنه، منم باید پا به پا باهاش باشم، ببینم چطوری میتونم بهش کمک بکنم. و در ضمن اگر من میخوام بچم مطالعه کنه، اگر میخوام بچم دائمی چیزی یاد بگیره، من نه که از خودم اون الگو رو نشون ندم که منم پویای نالج هستم، بگم من که درسامو خوندم، من دیگه الان خسته شدم، الان باید بشینم کار خودم بکنم، این یه مقدار اون اتحاد خانوادگی رو از بین میبره. اینی که بچه های ما برای اینکه انضباط داشته باشن در وهله اول در خود محیط خانواده باید انضباط باشه، ساعت درس باید مشخص باشه، بچه ما جای برای درس خوندن باید داشته باشه، مخصوصا الان که تو کوارانتین بچه ها همه کارشون رو باید توی خونه بکنن. یادمون نره بچه های ما مثل ما دارن مسائل رو تحمل میکنن که قبلا مجبور به تحمل نبودن. اینه که اگر جایی نداریم که این فرزند ما بره یه جایی مثلا ساکت باشه، بدون مداخله باشه، محیط خونه رو همون اتاقی که هستش تلویزیون رو خاموش کنیم، خودمون بشیم کتاب بگیریم دستمون، از فرزندمون بپرسیم چند ساعت تو احتیاج به درس خوندن داری، چیزی هست که من میتونم برات انجام بدم، کاری هست میتونم برات انجام بدم، همینی که هی به بچه‌هام بگیم برو درس تو بخون کافی نیستش. من میدونم بار سنگینی میذاره روی دوش پدر مادرها، ولی من یه چیزی میخوام به پدر مادرهای عزیزمون بگم، اینه که این کارهای سختی که در اول کار ما انجام میدیم، به اصطلاح سکرفایز یا اون از خودگذشتگی هایی که داریم الان نشون میدیم، بعدها فردی ما تحمیل جامعه میدیم که خود ما برمیگردیم به عقب ما نگاه میکنیم و لذت میبریم از اینی که دسترنج ما به اینجا رسیده.
سپاسگزارم ازتون.
خیلی عالی بود و نقش الگو رو خیلی خیلی زیبا توضیح دادین و دقیقاً ما باید خودمون الگو باشیم. خانم دکتر نیکول جعفری، سال آخر رو میخوام اینطوری مطرح کنم که با توجه به کاهش فعالیت‌های اجتماعی خارج از خونه، چطور ما میتونیم به تقویت روحیه نوجوانهای خودمون کمک بکنیم و اونها رو از درون شاد نگه داریم؟
چقدر سوال مهمیه. اول من یه خبر خوب به پدر مادرهای عزیز بدم و اونم اینه که از سالهای 1960 که جوانها طغیان کردن، در حقیقت دهه‌ای بودش که دیگه اون حالت این که شما بزرگترین من باید به احترام بذاریم خود عوض شد، اجتماع عوض شد. جوان‌ها وقتی که باهاشون مصاحبه می‌کردن اون موقع و بعد هم 20 سال بعد تکرار کردن، همیشه گفتن با اینی که ما با پدر مادرمون مخالفت می‌کنیم، ما هنوز پدر مادرمون عاشقشون هستیم و در واقع پدر مادر ما هنوز برای ما الگو هستن. اینی که من فکر می‌کنم این یه خود دلگرمی برای پدر مادرها هستش، اینی که اگر می‌خوایم به روحیه فرزندمون کمک بکنیم، در اهل اول رول خودمون رو نباید فراموش بکنیم. من رول پدر مادر رو دارم و در ثانیه آخر نفسم باید محیطی فراهم کنم که فرزند من بتونه چند تا اتفاق براش بیفته. یک، تجارب زندگی رو خودش داشته باشه با راهنمایی من. دو، یاد بگیره که چجوری خودش رو خوشحال و شاد و راضی از زندگی بکنه. وقتی که ما میشینیم با فرزندمون هی صحبت میکنیم الان ویروس اومده چقدر باید بری مواظب باشی، چرا این کاری میکنی، همه میمیرن اگه مثلا تو بری با دو تا دوستت مثلا حالا بیرون باشی، ما این مسائل رو باید به طور خانوادگی باهاش مواجه بشیم. و وقتی که میبینیم فرزند ما یه گوشه نشسته ناراحت از این که خب دوستاش شاید رو فیس، مخصوصا تو این سوشال میدیا متاسفانه ما میبینیم عکس میذارن، داینی که ما میگیم بابا قرنطینه است، نرید خونه هم دیگه، اگرم میرید من تقاضا میکنم از دوستان عزیز و خانواده های عزیزمون عکساشو نذاریم روی فیسبوک، برای اینکه چی میگن به اصطلاح منحرف کننده است. از یه طرف ما میبینیم میگن نرید، ما خودمون نشستیم خونه، از یه طرف میبینیم دوستان متابعت نمیکنن. اگرم میخواین بکنید یه انتخاب شخصیه، من میگم هر کاری که خودتون دوست دارید برای خانوادهتون مفید انجام بدید، اما با فرزندمون باید راجع به این مسائل صحبت بکنیم. هر کسی یه تعهدی نسبت به اجتماعش داره. اگه میخوایم به فرزندمون کمک کنیم خوشحال بشه، بارها و بارها تحقیق نشون داده راز خوشحالی و رضایت از زندگی خدمت به دیگرانه. این یک مسئله به اصطلاح علمیه، یک مسئله ای نیستش که همینجوری بدون ساپورت علمی و بدون تحقیق بشه ازش صحبت کرد. ثابت شده باعث خوشحالی خدمته. در نتیجه بشینیم با خانواده صحبت بکنیم که ما میخوایم یه خدمتی به اجتماع بکنیم. الان باور کنید بیشتر خدمات اجتماعی آنلاین شده. من خودم یه نان پروفیت دارم، یه NGO دارم و تمام اینترن های ما و داوطلبای ما همه دارن از طریق آنلاین به ما خدمت میکنن. یک جایی رو پیدا کنیم، یک مؤسسه‌ای رو پیدا کنیم که فرزند ما بتونه خدمت کنه، هفته یه بار، هر دو هفته یه بار. این باعث خوشحالی فرزند ما میشه، این باعث خوشحالی نوجوان ما میشه و در ضمن بهش هم این موقعیت رو میده که بتونه از تجارب زندگیش استفاده کنه برای زندگی آیندهش. ما میگیم که teenage years is the dress rehearsal for adulthood، یعنی که دوران نوجوانی دوره تمرین برای بزرگسالی. اگر ما یه سری از این تجارب بزرگسالی رو در اختیار فرزندمون نذاریم، اونها با آمادگی داخل اجتماع نمیشن. یعنی که خدمت‌های داوطلبانه، کمک به دیگران، بریم 5 تا همسایه رو ببینیم، در بزنیم دم خونه‌شون، وایسیم مثلا چند متر برتر ببینیم، فقط اومدم بگم حالت چطوره، چیزی احتیاج داری، اینا خدماتی هست که فرزند ما رو خوشحال میکنه.
سپاسگزارم از توضیحات قشنگتون، ممنونم ازتون.
چقدر خانم دکتر جعفری، چقدر پیشنهادهای خوبی دادین و خیلی برای حقیقتا من خودم خیلی که نوجوان دارم خیلی راهگشا بود. امیدوارم که برای همه شنونده هامون هم مفید فایده باشه. مرسی از این که دعوت ما رو پذیرفتین.
ممنون از این فرصتتون و برای همتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
خانم دکتر جعفری، ما تیم برنامه رسم داریم که در انتهای گفتگومون از مهمانمون بخوایم که یک ترانه رو به انتخاب خودش به شنونده هامون تقدیم بکنه. شما چه ترانه رو انتخاب میکنید؟
خب این که سورپرایز بود برای من. ترانه باید انگلیسی باشه، ایرانی باشه، فرق نمیکنه.
فارسی.
خب چطوره آهنگ عکس خصوصی از خانم گوگوش رو با هم دیگه گوش کنیم؟ مرسی.
بسیار خب، پس قبل از این که بریم آهنگو بشنویم، از شما خداحافظی میکنیم. بازم ازتون ممنونیم.
متشکرم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
یه اقیانوس آبی توی عمق چشات، یه ریتم شادی توی پیانوی صدات، رویاها دنیا تو میشی توی عکس خصوصی. بذار تو فان بگیره، ما کم خطر نکرد، یکم مرزای بین من و دستاتو کم کن، منو بغل بگیر و از این طوفان رهم کن. من و تو با یه دوری، یکم بارون یه دریا، یا بریم از اینجا تا انتهای دنیا، بیا جوری بریم که جهان تنها بمونه، قدم هامون به یاد خیابونا بمونه. یه آهنگ قدیمی، یه حس خوب و مبهم، تو خواب بچگی ها من این لحظه رو دیدم. بذار طوفان بگیره، ما کم خطر نکردی، بیا دنیا رو با هم قایق قایق بگردی،
تا فنجون قهوه، من و تو پشت شیشه، یه بارون که میدونم بازم خاطر میشه. تو رویام میبینم که موهامو میبوسی، همه دنیام تو میشی توی عکس خصوصی.